با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل مرقس، ادامه فصل 8. مرگ مسیح. در مرقس فصل 8 آیه 27 می‌خوانیم: عیسی با شاگردان خود ایالت جلیل را ترک گفته و به دهات قیصریه فیلیپ رفت. در بین راه از ایشان پرسید: مردم درباره من چه عقیده ای دارند؟ به نظر آنها من که هستم؟ نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که عیسی کیست؟ عیسی میخواست بداند که مردم در مورد او چه فکر میکنند؟ در مورد مسیح چه فکر میکنید؟ مهمترین سوال زندگی است. دوستان، با او متحد بودن و به او ملحق شدن مهمترین نکته است. ما باید رابطه نزدیک با عیسی مسیح داشته و از او لذت ببریم. اگر به نقشه نگاه کنید، سه شهر به نام قیصریه خواهید یافت. قیصریه فیلیپ در شمال دریای جلیل قرار دارد. عیسی مسیح در شمال بود و در موقعیتی بود که بایستی برگشته و حرکت را مستقیماً به سوی اورشلیم و به سوی صلیب شروع کند. در مرقس فصل 8 آیه 28 می‌خوانیم: شاگردان جواب دادند: بعضی‌ها فکر می‌کنند که شما همان یحیای پیغمبر هستید. عده‌ای هم می‌گویند که شما الیاس یا یکی از پیامبران گذشته هستید که دوباره ظهور کرده است. در مورد شخصیت او ابهامات زیادی وجود داشت. همه در مورد او در سطح بالایی فکر می‌کردند، ولی این خیلی کمتر از شخصیت واقعی او بود. در مرقس فصل 8 آیه 29 می‌خوانیم: عیسی پرسید: شما چطور؟ به نظر شما من که هستم؟ پتروس گفت: شما مسیح هستید. این امتحان نهایی آنها برای اولین قسمت خدمت او بود. آنها 6 ماه از صلیب فاصله داشتند. این بهترین حرفی است که شمعون پتروس زده است. او از طرف گروه صحبت می‌کرد. مرقس فقط قسمتی از آن اعتراف را نگاشته است. مسیح یک اسم نیست. نام او عیسی است. مسیح لقب است. در زبان عبری مسیح معنای مس شده می باشد. این اسم همه معنای قوی موجود در عهد عتیق را جمع‌آوری می کند. آن اسم کاملی است و درباره آن در میکا فصل 5 آیه 2، اشعیا فصل 7 آیه 14، مزمور فصل 2 آیه 2، مزمور فصل 45 آیه 6 الی 7 و ملاکی فصل 3 آیه 1 نوشته شده است. اینها فقط چند نمونه از مراجعی هستند که در عهد عتیق به مسیح اشاره می کنند. عیسی آمد تا خدا را آشکار سازد. در مرقس فصل 8 آیه 30 می خوانیم: ولی عیسی به ایشان دستور داد که درباره او چیزی به کسی نگویند. چرا عیسی چنین تذکر عجیبی داد؟ آنها باید منتظر کامل شدن داستان انجیل می ماندن. به آیه بعد توجه کنید. در مرقس فصل 8 آیه 31 می‌خوانیم: آنگاه عیسی به ایشان گفت که چه عذابی خواهد کشید و چطور سران قوم یهود و کاهنان اعظم او را طرد کرده خواهند کشت، ولی روز سوم دوباره زنده خواهد شد. عیسی شخصیت خود را جدا از کار نجاتش آشکار نکرد. نجات بستگی به شخصیت او و کاری که او انجام داد دارد. آخرین قسمت تعلیمات و آموزش آنها در اینجا شروع می شود. اولین بار در قیصریه فیلیپ بود که او صلیب را برای آنها آشکار و مطرح کرد. مرقس فصل 8 آیه 32 می گوید: وقتی عیسی این مطلب را آشکارا بیان کرد، پتروس او را به کناری کشید و به او گفت که نباید چنین سخنانی بر زبان براند. حتی با وجود اینکه آنها برای دریافت آن آماده نبودند، این بدترین حرفی است که شمعون پتروس زد. در مرقس فصل 8 آیه 33 می‌خوانیم: عیسی برگشت و نگاهی به شاگردان کرد. سپس با لحنی تند به پتروس فرمود: دور شو از من ای شیطان، تو با دید انسانی به این موضوع نگاه میکنی، نه با دید خدایی. عیسی این گفته را به حساب شیطان گذاشت. شیطان ارزش مرگ عیسی را انکار میکند. در مرقس فصل 8 آیه 34 الی 38 میخوانیم: آنگاه شاگردان و مردم را صدا زده و فرمود: اگر کسی از شما بخواهد پیرو من باشد، باید از آرزوها و آسایش خود چشم بپوشد و صلیب خود را بر دوش گیرد و مرا دنبال کند. هر که به خاطر من و به خاطر پیام نجات بخش انجیل حاضر باشد جانش را فدا کند، آن را نجات خواهد داد. ولی هر که تلاش کند جانش را حفظ نماید، آن را از دست خواهد داد. چه فایده است که انسان تمام دنیا را ببرد ولی در عوض جانش را از دست بدهد؟ مگر چیز با ارزشتری از جان او پیدا می شود؟ و اگر کسی در این روزگار پر از گناه و بی ایمانی از من و از سخنان من آر داشته باشد، من نیز هنگامی که با فرشتگان مقدس در شکوه و جلال پدر بازگردم، از او آر خواهم داشت. خداوند شخصیتش را جدا از کار نجات آشکار نمی کند. بعد از اینکه پتروس اعتراف کرد که او کیست، بعد از اینکه آنها او را واقعا شناختند، در مرقس فصل 8 آیه 31 خواندیم که آنگاه عیسی به ایشان گفت که چه عذابهایی خواهد کشید و چطور سران قوم یهود و کاهن اعظم او را طرد کرده خواهند کشت، ولی روز سوم دوباره زنده خواهد شد. سپس اون متنی را که همکنون نقل قول کردم داد. در اینجا او شرایط نجات را بازگو نمی کند، بلکه شرایط افرادی را بازگو می کند که نجات یافتند. این چیزی است که او در مورد آن صحبت می کند. اگر کسی از من و از سخنان من آر داشته باشد، شما امروز چه نوع مسیحیانی هستید؟ آیا کسی هستید که او را می شناسید و خدمت می کنید و سعی در جلال دادن او دارید؟ دوستان، این نکات برای این دورانی که ما در آن زندگی می کنیم خیلی مهم هستند. شنوندگان عزیز، در اینجا فصل 8 به پایان می رسد. اکنون مطالعه و بررسی فصل 9 انجیل مرقس را آغاز می کنیم. انجیل مرقس فصل 9. موضوعات این فصل عبارتند از تبدیل هیئت عیسی، پسر قشی، مرگ مسیح، نشانه بزرگی، توبیخ فرقه گرایی، تعالیمی درباره جهنم. تبدیل هیئت عیسی. حال به فصل 9 در انجیل مرقس میرسیم و دوباره به موضوع تبدیل هیئت عیسی برخورد میکنیم. این مطلب را در سه انجیل، یعنی در متی، مرقس و لوقا میتوان یافت. به این سه انجیل انجیل‌های مشابه یا همشکل نیز میگویند. مرقس با جزئیات به ما میگوید که وقتی تبدیل هیئت عیسی در بالای کوه صورت گرفت، شاگردان دیگر در پایین کوه در شکست کامل بودند. آنها نتوانستند دیو را از آن پسر بیرون کنند. سپس عیسی دوباره در مورد مرگ خود خبر داد و شاگردان درباره اینکه چه کسی بین آنها بایستی بزرگترین باشد بحث کردند که مسیح آنان را سرزنش می‌کند و در مورد جهنم هشدار می‌دهد. بنابراین این هم فصلی پر از تحریک و عمل در انجیل مرقس می‌باشد. انجیل مرقس از بقیه انجیل کوتاه‌تر است، اما توضیح بیشتری در مورد تبدیل هیئت مسیح نسبت به دیگر انجیل می‌دهد. جالب است که بدانیم که چرا او اینقدر بر این موضوع تاکید دارد. به نظر من تبدیل هیئت عیسی شهادتی است بر انسان بودن مسیح، نه خدا بودن او. همانطور که قبلا گفتم، همه انجیل مشابه در مورد انسانیت مسیح میگویند، اما انجیل یوحنا اینطور نیست، بلکه درباره الوهیت مسیح تاکید میکند و بنابراین به موضوع تبدیل هیئت عیسی اشاره‌ای نمیکند. به یاد دارم که مسیح در آخرین آیه انجیل متی در فصل 16 میگوید: بعضی از کسانی که در اینجا هستند پیش از مرگ مرا در شکوه ملکوتم خواهند دید. انواع گوناگون از تفاسیر در ارتباط با این آیه وجود دارد. ولی من اینطور فکر میکنم که در اینجا مسیح به طور یقین درباره تبدیل هیئت خود سخن میگوید. پتروس و یوحنا دو نفر از کسانی بودند که در اینجا حضور داشتند و به این مطلب اشاره میکنند. پتروس در دوم پتروس فصل 1 آیه 16 الی 18 میگوید: زمانی که ما درباره قوت و بازگشت خداوندمان عیسی مسیح با شما سخن گفتیم، داستان‌های ساختگی برایتان تعریف نکردیم، زیرا من با چشمان خود عظمت و جلال او را دیدم. وقتی بر آن کوه مقدس جلال و شکوه خدای پدر از او می درخشید، من آنجا بودم. من آن صدا را شنیدم که از آسمان طنین افکند و گفت: این فرزند عزیز من است، از او بسیار خوشنودم. پتروس می گوید که او خود شاهدی بر قدرت و آمدن خداوندمان عیسی مسیح بود. در چه وقت؟ به هنگام تبدیل هیئت عیسی. در مرقس فصل 9 آیه 1 می‌خوانیم: عیسی به شاگردان خود فرمود: بعضی از شما که الان در اینجا ایستاده اید، پیش از مرگ ملکوت خدا را با تمام شکوهش خواهید دید. ایمان دارم که دلیل این گفته در این قسمت خاص قبل از مرگ و قیامش این بوده است که ما درک کنیم که چه او بر صلیب برود یا نرود، ملکوت در اختیار و دستان اوست. او میتوانست از این زمین به آسمان برود و حاکم مقتدر جهان هستی باشد، اما در این صورت او نمیتوانست شما و مرا نجات دهد. بیشتر از این وارد جزئیات نمیشوم، ولی آن نکته مهم است. در مرقس فصل 9 آیه 2 میخوانیم: شش روز بعد عیسی با پتروس، یعقوب و یوحنا به بالای تپه ای رفت. کس دیگری در آنجا نبود. ناگاه صورت عیسی به طرز پرشکوهی شروع به درخشیدن کرد. یقینا این سوال مطرح می شود که چرا او این سه نفر را با خود برد. بگذارید بگویم که اولا آنها را نبرد به خاطر اینکه نور چشمی مسیح بودند یا اینکه آنان نسبت به دیگران برتری داشتند، بلکه فکر می کنم که آنها ضعیفترین شاگردان بودند و اگر مسیح آنان را با خود به جایی نمی برد، آنها هرگز خودشان به جایی نمی رفتند. مادری را نگاه می کردم که با سه فرزندش در خیابان می رفتند. یکی در بغلش بود، دست دیگری را گرفته بود و سومی به دنبال مادرش می رفت. مادر مجبور بود هر چند وقت بایستد تا آن بچه از پشت سر به او برسد. دقت کردم که آنها چقدر آهسته در خیابان به پیش می رفتند. اینطور تصور کردم که حتما بچه‌ای که از پشت سر می رود وقت زیادی را تلف می کند. ولی بعدن فکر کردم که اگر مادر بچه‌ای را که در بغل داشت حمل نمی کرد، آنان هرگز نمی توانستن یک قدم نیز به پیش بروند. من فکر می کنم که پتروس، یعقوب و یوحنا شبیه آن بچه در بغل مادر هستند. اینطور به نظر می رسد که آنان افرادی خاص و پرقدرت بودند، اما نوزادانی بیش نبودند و مسیح بایستی آنان را در آغوش می گرفت و حمل می کرد. پس مسیح آنان را برای مشاهده تبدیل هیئت خود همراه برد. پتروس می گوید که آنها با چشم خود شکوه و عظمت مسیح را دیدند. بله اوست، این مسیح پرجلال است که به همین شکل روزی به زمین برخواهد گشت. دوستان، این همچنین تصویری از من و شما در آینده است. در اول یوحنا فصل 3 آیه 2 گفته شده است که مثل او خواهیم شد. میبینیم که یوحنا در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 14 میگوید: ما بزرگی و شکوه او را به چشم خود دیدیم، بزرگی و شکوه فرزند بی نظیر پدر آسمانی ما خدا. کلمه تبدیل هیئت از زبان یونانی گرفته شده است که همان تغییر شکل دادن است. تبدیل هیئت در بدن مسیح صورت گرفت و آن فقط انعکاس نور از بیرون نبود. تبدیل هیئت عیسی نوری بود که از درون درخشید. من فکر می کنم که آدم و حوا با نوری مثل آن از درون پوشیده شده بودند. در نتیجه تبدیل هیئت عیسی انسانیت کامل مسیح و نه الوهیت او را نشان می دهد. در مرقس فصل 9 آیه 3 می‌خوانیم: و لباسش درخشان مثل برف سفید شد، به طوری که هیچ کس بر روی زمین نمی‌تواند لباسی را آنقدر سفید بشوید. لباسش سفید شد، سفیدتر از سفید بود، چون نور از درون می‌درخشید. کلمه هیچ کس به آن سفیدی بشوید اشاره می‌کند به شوینده لباس. به عبارت دیگر، هیچ دستگاه شوینده قوی امروزی نمیتواند آنطور نور و درخشندگی را تولید کند. همه آن سفیدی از درون بود. در مرقس فصل 9 آیه 4 میخوانیم: آنگاه الیاس و موسی ظاهر شدند و با عیسی به گفتگو پرداختند. الیاس کلمه یونانی ایلیا است. ایلیا نماینده پیامبران و موسی نماینده شریعت بود. گفته شده است که هم پیامبران و هم شریعت درباره مرگ مسیح خبر دادند. لوقا میگوید که آنها درباره مرگ مسیح گفتند. ما میدانیم که موسی آگاهی کامل از مسیح داشت، چون در عبرانیان فصل 11 آیه 26 درباره موسی میخوانیم که در نظر او تحمل زحمت و ننگ در راه مسیح بسیار با ارزشتر از تمام خزائن و گنجهای مصر بود، زیرا او چشم انتظار آن پادشاه بزرگی بود که خدا وعده داده بود. موسی می دانست که مسیح خواهد آمد. همه پیامبران درباره رنج و جلال مسیح گفتند. در مرقس فصل 9 آیه 5 الی 6 می خوانیم: پتروس شگفت زده گفت: استاد، چه خوب میشد اینجا بمانیم. اگر اجازه بفرمایید 3 سایبان بسازیم، برای هر یک از شما 1 سایبان. پتروس این حرف را زد تا چیزی گفته باشد، چون نمیدانست چه بگوید و همه از ترس میلرزیدند. پتروس اینجا هم مثل هر جای دیگر سخنگوی شاگردان دیگر است. جمعون پتروس اغلب زمانی صحبت میکرد که نمیدانست چه بگوید. فکر میکنم شمعون پتروس کسی بود که بارها در هر کاری دخالت میکرد و این بار نیز این کار را کرد. مرقس فصل 9 آیه 7 میگوید: اما در همان حال ابری بالای سرشان سایه افکند و ندایی از آن در رسید که این فرزند عزیز من است، سخنان او را بشنوید. حال همه چیز متوجه خداوند عیسی مسیح است. سخن او همه چیز است. موسی یا الیاس برابر او نیستند. مرقس فصل 9 آیه 8 میگوید: ایشان بلافاصله به اطراف نگاه کردند، ولی جز عیسی کسی دیگری را ندیدند. به نظر شما واقعا فقط عیسی بهترین نیست؟ فقط عیسی نه تنها موضوع اصلی در کتاب مرقس است، بلکه باید در زندگی تک تک ما ایمانداران هم باشد. مرقس به طور خلاصه کلمات عظیم و پرمعنایی را در گفتن فقط عیسی به کار می‌برد. به جز عیسی کسی را ندیدند. در مرقس فصل 9 آیه 9 می‌خوانیم: هنگامی که از کوه پایین می‌آمدند، عیسی به ایشان فرمود تا پیش از زنده شدنش درباره آنچه دیدند به کسی چیزی نگویند. می‌بینیم که مرگ و قیام مسیح با این داستان در رابطه هستند. تبدیل هیئت مسیح هیچ کس را نمیتواند نجات دهد، بلکه کاملیت یا هدف را نشان میدهد، ولی رسیدن به آن هدف فقط به وسیله مرگ مسیح بر صلیب و قیامش از مردگان امکان پذیر است. و خواهیم دید که همیشه مرگ و قیامش را با هم تاکید میکند. در مرقس فصل 9 آیه 10 میخوانیم: ایشان نیز اطاعت نمودند، ولی اغلب درباره آن ماجرا با یکدیگر گفتگو می‌کردند و در این فکر بودند که منظور عیسی از زنده شدن چه بوده است. آنها نمی‌توانستند موضوع قیام مسیح از مردگان را درک کنند. وقتی که مسیح زنده شد، آنها به جای اینکه نجات دهنده زندهشان را بپذیرند، به سمت قبر دویدند. ما به قبرستان نمی‌دویم تا زندگان را ببینیم، بلکه تا به مردگان احترام بگذاریم. در مرقس فصل 9 آیه 11 الی 13 می‌خوانیم: یک بار از عیسی پرسیدند: چرا روحانیون یهود می‌گویند اول باید الیاس پیامبر بیاید و بعد مسیح؟ عیسی پاسخ داد: درست است، اول باید الیاس بیاید و راه را آماده کند. ولی در مورد خود مسیح در کتاب آسمانی چه نوشته شده است؟ نوشته شده که او عذاب خواهد کشید و با خفت و خاری با او رفتار خواهند کرد. اما درباره الیاس باید بگویم که او آمد و همانطور که پیامبران از پیش گفته بودند با او بسیار بد رفتاری شد. خداوند کاملا این مطلب را روشن می سازد که هرگاه کسی بگوید خب در آخر مسیح نتوانست پادشاهیش را برقرار کند، چون پیامبر گفته بود که اول می باید الیاس بیاید. در واقع یحیای تعمید دهنده در روح الیاس نبی آمده بود. اگر آنها عیسی را به عنوان مسیح می پذیرفتند، پس یحیی را نیز به عنوان پیشگویی پیامبران قبول می کردند. اما از آنجایی که آنها عیسی را به عنوان مسیح در زمان آمدن اولیش نپذیرفتند، خدمت الیاس به عنوان گشاینده راه برای مسیح در زمان آمدن ثانویه به انجام خواهد رسید.